ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده یه رادیو فردا هستید. ایران با بیمه محموله‌های نفتیش به هند فروش نفت را ادامه می‌دهد. عفو بین الملل تخریب گورهای اعدام شدگان سیاسی در اهواز را محکوم کرد. و صنف نانوایان با افزایش 10% نرخ نان پس از 4 سال مخالفت کردند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. به مجله نیمروزی امروز جمعه 5 مرداد 1397 خوش اومدید. ایران به منظور جلوگیری از توقف فروش نفت به هند، دومین مشتری عمده نفت ایران، پیشنهاد کرده محموله های نفتی را رأساً بیمه کند. خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه ضمن اعلام این خبر گزارش داد که با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران، اغلب پالایشگاه های کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی خرید نفت از ایران هستند. همزمان برخی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه هندی از ارائه خدمات به محموله‌های نفتی ایران خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه گزارش داده که هند قرار است محموله‌های نفتی ماه آینده میلادی از ایران را هم به شیوه کنونی و تحت پوشش بیمه ایران تحویل بگیرد. سازمان عفو بین الملل روز پنج شنبه در بیانیه‌ای تخریب گورهای اعدام شدگان دهه 60 در اهواز را مصداق شکنجه خانواده‌های قربانیان اعلام کرده و خواستار توقف جاده‌سازی بر روی محل این گورها شد. صدور این بیانیه در حالی است که به تازگی گزارش‌های مبنی بر تخریب گورهای دست جمعی مخالفان سیاسی دهه 60 در اهواز از سوی شهرداری این شهر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، مأموران شهرداری اهواز این اقدام را تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز انجام دادند. اغلب زندانیان اعدام شده در سال‌های دهه 60 را اعضای گروه‌های مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و حزب توده تشکیل می‌دادند که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند. صنف نانوایان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 10% قیمت نان مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. خبرگزاری صدا و سیما روز پنج شنبه به نقل از رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نوشته پس از 4 سال نرخ ندادن به نانوایان، این رقم برای این صنف قابل قبول نیست. اسخر پابرجا رقم پیشنهادی نانوایان سنگکی را افزایش قیمت از 800 تومان به 1200 تومان عنوان کرده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی نرخ ندادن دولت به این صنف در چند سال گذشته را موجب کاهش کیفیت نان توصیف کرده است. این فعال صنفی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزدها از عدم تغییر نرخ نانوایان انتقاد کرده است. و نتایج رسمی انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیشدازی حزب تحریک انصاف یا IPT به رهبری عمران خان است. بر پایه نتایج رسمی انتخابات روز چهارشنبه که قرار است امروز جمعه اعلام شود، حزب تحریک انصاف که منتقد حکومت حزب مسلم لیگ نواز شریف بود، توانست از مجموع 269 کرسی پارلمان 109 کرسی را از آن خود کند. به این ترتیب حزب IPT ناچار خواهد بود به کمک یکی دیگر از احزاب دولت ائتلافی تشکیل دهد. مسئولان انتخاباتی پاکستان اعلام کردند که حزب حاکم، حزب مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان در این رقابت انتخاباتی به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در پی اعلام نتایج اولیه این انتخابات، چند حزب رقیب حزب تحریک انصاف اتهام تقلب و دستکاری آرا را مطرح کردند که این اتهامات از سوی مسئولان انتخاباتی رد شده است. تا اجرایی شدن نخستین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران زمان زیادی باقی نمانده و اولین موج تحریم‌ها روز 13 مرداد ماه اجرایی خواهد شد و باقی آنها نیز به تدریج مجدداً باز خواهند گشت. این تحریم‌ها این بار فقط توسط ایالات متحده آمریکا علیه ایران اجرایی خواهند شد و اروپا در آنها نقشی نخواهد داشت. با این حال روز پنجشنبه 10 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به سفرای 3 کشور اروپایی طرف برجام با آنها هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تضعیف نکنند. همکارم سمیرا قرائی که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با من و در این مجله نیمروزی همراه با شما. سلام و درود بر تو سمیرا.
سلام میکنم به تو آرش و به همه همراهان رادیو فردا.
خب جزئیاتی از این نامه برامون بگو که این 10 سناتور چه خواستند و چه نوشتند.
ببین این 10 سناتور، اول این نکته رو اشاره بکنم که همگی کسایی هستن که در سال 2015 هم مخالف توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی بودند. افرادی مثل تد کروز از ایالت تگزاس، مارکو روبیو از فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که احتمالاً نام‌هاشون برای مخاطبان ما آشنا هست. نامه‌ای که نوشتند به سفرای سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان بوده، یعنی سه کشور اروپایی طرف برجام، و کلیاتش این هستش که گفتند که کنگره هر گونه تلاش اتحادیه اروپا برای دور زدن کشورهای اروپایی، نه اتحادیه اروپا، برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌هایی که قراره که آمریکا علیه ایران اعمال بکنه رو بهش حتما واکنش نشون خواهند داد. گفتند که تحریم‌ها علیه ایران بر اساس قانون آمریکاست و تنها به این دلیل که دولت قبلی، دولت آقای اوباما، اونها رو در واقع تا یک حدودی اونها رو به حالت در واقع تعلیق کرده بود، به
اجرایی نمی‌کرد.
آره، یعنی که اجراشون رو برای یک مدتی به حالت تعلیق درآورده بودند، به این معنی نیست که اصلا به کل از بین رفته بودند و حالا که دولت ترامپ بر سر کار اومده و آمریکا از برجام خارج شده، این تحریم‌ها باز خواهند کش. گفتند که هدفشون از نوشتن این نامه این بوده که نه تنها از این سه کشور اروپایی بخواند که تمامی تحریم‌های آمریکا رو رعایت بکنند، بلکه تاکید کردند که هیچ گونه تلاش هم نکنند که بخوان اونها رو دور بزنند و تصریح کردند که اگر این اقدام صورت بگیره و اروپا بخواد دور بزنه یا تضعیف بکنه تحریم‌های آمریکا رو، کنگره در هماهنگی با نهادهای دیگر آمریکا علیه اروپا عمل خواهد کرد تا یک پارچگی تحریم‌ها علیه ایران تضمین بشه. سابقه این خبر رو هم حتما شنوندگان ما میدونند که خب آمریکا از برجام خارج شد و قرار شد که موج تحریم ها یکی پس از دیگری به شکل تدریجی دوباره علیه ایران برگرده. اولین موج از 13 مرداد ماه اجرایی خواهد شد تا 13 آبان. این بازه زمانی هست که تحریم ها از 0 تا 100 همگی برخواهند گشت. اما اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا اعلام کردند به همراه روسیه و چین که در برجام خواهند بود و بعد یک سری اقدامات رو شروع کردند انجام دادند، یک تدابیری اندیشیدند برای اینکه چگونه بیان تحریم ها علیه ایران رو خودشون رو از اون مصون بدارند از تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین راهی پیدا کنند که جبران بکنند اقدام آمریکا رو. به عنوان مثال متحدان اروپایی در این هفته های اخیر تلاش داشتند که راهی برای تبادلات بانکی ایران پیدا کنند تا بتونه ایران همچنان صدور نفت خودش رو ادامه بده. در خبرها هم به یکی از راه‌های اشاره کردی که ایران همچنان در پیش خواهد گرفت برای ادامه صادرات نفتش به هند. با این همه، با اینکه این تدابیر داره اندیشیده میشه، حالا ایران راضی هست، گفته که از کلیات راضی، آقای لاریجانی گفته، ولی
از کلیات طرح اروپایی‌ها
دقیقاً، آره، ولی در هفته‌های پیش چه آقای ظریف چه آقای صالحی اعلام کردند که رضایت بخش نیست طرح اروپا، ولی به هر حال اتحادیه اروپا به دنبال این بوده که بتونه راهی پیدا بکنه که همچنان شرکت‌های خودش رو در ایران نگه داره یا اینکه اونها حداقل آسیب رو ببینند از آنچه که آمریکا برای ایران برنامه‌ریزی کرده. و خب حالا آمریکا میگه که اگر که بخواند این اقدامات رو عملی بکنند و این تحریم‌هایی که ما داریم علیه ایران اجرایی کنیم رو تضعیف بکنند، اون وقت کنگره علیه اونها اقدام خواهد کرد.
خب سمیرا، آیا در این ساعاتی که از امروز گذشته، روز جمعه گذشته، آیا واکنشی از این سه کشور اروپایی که مخاطب این نامه بودند، بریتانیا، فرانسه و آلمان، داریم یا
هنوز من ندیدم چیزی؟
یا شاید باید منتظر بمونیم که سفرا که مورد خطاب این نامه هستن، سفرای این کشورها در آمریکا شاید.
آره، اونها شاید و باید در با هماهنگی با امور خارجه کشورهاشون احتمالاً پاسخ بدن که اگر واکنشی داشته باشیم، من حتما در برنامه که خواهم ساخت برای مجله شامگاهی بهش اشاره بخرم.
بسیار خوب، پس منتظر میمونیم در مجله شامگاهی گزارش مفصل سمیرا قرایی از نامه 10 سناتور آمریکایی به سفرای 3 کشور اروپایی درباره نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران رو میشنویم، که اگر اروپایی‌ها واکنشی هم داشته باشند به این نامه، سمیرا در اون گزارش که احتمالاً در مجله شامگاهی خواهید شنید خواهد آورد اونها رو. و در ادامه سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
جمهوری اسلامی به مثابه یه بادکنکی میمونه که توسط بعضی کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و حتی امریکا در دوران اوباما هی به تدریج باد شده و هی بزرگ و بزرگتر شده، به طوری که خودش هم باور کرده که قدرتمنده. الان کسی پیدا شده به نام آقای ترامپ، با یه سوزن زده این بادو خالی کرده.
مقامات جمهوری اسلامی، در این 40 سال شما چه کار مفیدی انجام دادید که شاخ شونه برای آمریکا که یکی از ابرقدرتمندترین کشورهای جهان هست میکشید؟ اقتصاد این کشور رو به نابودی کشوندید، بیکاری، فقر، مردم رو به گدایی رسوندید. من جوان یک کار درستی توی مملکت نداریم، دلمونو به چی باید خوش بکنیم؟ امروز که شما برای آمریکا یه شاخ شونه میکشید و آقای روحانی که شما میگید ملت ایران صبر میکنه و مقاومت میکنه، تو این قضیه که پیش میاد شما ملت ایران رو میشناسید. الان خیلی از مردم ایران و جوانان ایران که ازشون موقع میرسیم سوال میکنیم، میگن خدا کنه آمریکا حمله بکنه، حالا توی حمله نظامی هم ما هم کشته بشیم مهم نیست.
چند روز پیش آقای روحانی تو صحبتاشون گفتن که مذاکره با آمریکا یعنی سازش و سازش هم یعنی از بین رفتن دستاوردهای 40 ساله نظام جمهوری اسلامی. من هرچی نشستم فکر کنم اینم دستاوردهای 40 سالشون چیه؟ یک بیارزش کردن پاسپورت ایرانی، اختلاس های کلان، فرار مرزها، تلفات جاده‌ای 20,000 نفر در سال، بالا رفتن دیوار سفارت، فقر، اعتیاد، گورخوابی، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، اسیدپاشی، نداشتن مطبوعات آزاد، خرج کردن پولهای ایران در کشورهای مثل یمن، سوریه، فلسطین. حالا ایشون نگران هستن اینها از بین بره.
آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون نام بردن از آقای ترامپ فرمودند حرفها و تهدیدات بی اساس برخی حاکمان امریکا نیاز به پاسخگویی ندارد. میخواستم از آقای روحانی کمال تشکر بکنم به خاطر سخنان صلح‌آمیز ایشان. امیدوارم که آقای روحانی تصمیم بگیرید که پای میز مذاکره با دولت مردان امریکا بنشینید و مسائل بین این دو کشور را حل و فصل کنید. و میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، دولت جمهوری اسلامی ایران 40 سال است که ملت ما را به نابودی کشانده. بد مدیریت ها، دزدی ها، اختلاس ها، اعدام های دست جمعی جوانان ما، پا گذاشتن به حق زنان کشور ما و هزاران هزار صدمات دیگر. به امید روزی که کشور ما سیستمی داشته باشه مثل امریکا، مثل کشورهای اروپایی، با آزادی کامل برای یک به یک هموطنان کشور ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر شماره‌ای که شنیدید و میتونید از طریق اون پیام خودتون رو به گوش برنامه سازان و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا برسونید، راه ساده تری هم وجود داره و اون هم استفاده از پیام رسانهایی هست که این روزها بسیاری از مخاطبان رادیو فردا از اونها استفاده میکنن. از جمله تلگرام، میتونید از طریق تلگرام از طریق آدرس @فرداگرام مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو، اظهار نظرهاتون و انتقادهاتون و نظرتون راجع به خبرهای روز رو از این طریق خیلی ساده برای ما ارسال بکنید که در بخش‌های دیگر رادیو فردا پخش بشه. به گزارش روز پنج شنبه خبرگزاری ایسنا، فریده براتی، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران، در یک برنامه تلویزیونی از رسیدن شمار حاشیه نشینان در کشور به 19 میلیون نفر خبر داده. این آمار نشون میده تعداد حاشیه نشینان در 2 سال گذشته نزدیک به 7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه درباره رسیدن به چنین آمار به گفته او نگران کننده ای به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده که دعوت میکنم بشنوید. سعید پیوندی:
19 میلیون حاشیه‌نشین در کشوری که کمتر از 80 میلیون نفر جمعیت داره به نظر من یک زنگ خطر اجتماعی بزرگ برای جامعه ایرانه که به خاطر همه منابعی که داره در مقایسه با بسیاری از کشورها یک مملکت فقیر به شمار نمیره و ثروت‌های متعددی که در ایران وجود داره میتونه جلوی وجود چنین پدیده عظیمی رو بگیره و امروز من فکر می‌کنم همه آینده جامعه ایران با وجود 19 میلیون حاشیه‌نشین زیر علامت پرسش هست که ما چگونه آینده‌ای را در این کشور خواهیم داشت با این همه حاشیه‌نشین و پیامدهایی که حاشیه‌نشینی داره.
آقای پیوندی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یک سال پیش از وجود 19 میلیون بد مسکن در ایران خبر داده بود و گفته بود که 10 تا 15 میلیون نفر هم در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و 8 میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهرها رها شدند. سوال اینه که 19 میلیون بد مسکنی که از اونها صحبت به میون اومده بود، همین 19 میلیون حاشیه نشین باید تلقی بشن؟
به نظر من اینا دو پدیده مختلف هستن، یعنی با اینکه اینا همپوشی دارن، یعنی خیلی از حاشیه نشینان بدمسکن هستن ولی همه بدمسکن ها حاشیه نشین نیستن، خیلی از اونها میتونن در مرکز شهرها و در محلات عادی شهر به سر ببرن. اما از خلال این آمار اونچه که تکان دهنده است و نگرانی آور برای جامعه ایران هست، شتاب رشد حاشیه نشینی در ایران و کسانی که از امکانات کم مسکن برخوردارند.
آقای پیوندی، تصور میکنید که این رشد سریع به چه دلیل هست؟
من فکر کنم این رشد فقط نتیجه بی‌توجهی مسئولین سیاسی و دست‌اندرکاران هست در رسیدگی به آسیب‌های مختلفی که جامعه ایران رو تهدید می‌کنه، از جمله حاشیه‌نشینی، و اینکه ما در سال‌های گذشته هیچ توجهی به این موضوع نکردیم. نه تنها در عمل باعث شده که اون 14-15 میلیون حاشیه‌نشین کمتر نشن، بلکه تعداد زیادی هم به خاطر فقر روزافزون جامعه ایران، مشکلاتی که مردم دارن در ارتباط با زندگیشون، بهشون اضافه بشه و ما امروز شاهد رشد بی سابقه میزان حاشیه‌نشینی در ایران فقط در طول چند سال باشیم.
مقامات مختلفی در مورد حاشیه‌نشینی و اثرات و پیامدهای اون صحبت کردن. در مناطقی که حاشیه‌نشینان در اون سکنا دارن، بیکاری گسترده وجود داره، فقر، استاندارد پایین زندگی، آموزش و درآمد پایین، و حاشیه‌نشینی خودش باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، فساد، جرم از قتل گرفته تا جرایم خرد، چیزهایی که کارشناسان و دست‌اندرکاران در یکی دو سال اخیر به اونها اشاره کردن. اما از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس آموزشی، حاشیه نشینی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
معنای اجتماعی حاشیه نشینی به نظر من زندگی کردن دور از چشم جامعه و زندگی کردن دور از مدار اصلی زندگی و مرکز جامعه هست. به این ترتیب حاشیه نشین بودن به معنای اینه که ما از آموزش، از بهداشت، از امکانات رفاهی یا اجتماعی حداقلی برخوردار نیستیم و در بدترین شرایط زندگی میکنیم. طبیعیه که اگر این مسائل رو معیار قرار بدیم، کسانی که در حاشیه زندگی میکنن بیش از افراد دیگه جامعه در معرض آسیب‌های بزرگ اجتماعی هستن که شما به درستی ازشون صحبت کرده، یعنی فقر، بیکاری، اعتیاد، از همگسیختگی خانوادگی. و اون چیزی که بیش از همه نگران کننده است در مورد ایران اینه که شتاب گسترش حاشیه‌نشینی باعث میشه که اصلی‌ترین قربانیان این وضعیت زندگی، یعنی کودکان، هیچ آینده‌ای برای خودشون متصور نباشن و در اینجا بیشترین آسیب‌ها متوجه کودکان و جوانانی باشه که در این محلات زندگی میکنن، احتمالاً نمیتونن به مدرسه برن، به کودکان کار تبدیل میشن، کودک آزاری در موردشون انجام میشه و همه پدیده‌های دیگه‌ای که ما میشناسیم. این به این معناست که آینده‌ای هم برای بهبود وضعیت مناطق حاشیه‌نشین به این ترتیب وجود نداره و ما میتونیم متاسفانه شاهد بازتولید مناطق حاشیه‌نشینی از طریق نسل جوانی باشیم که به جای زندگی کردن در مرکز جامعه، به جای برخوردار شدن از امکانات اجتماعی، آموزشی، رفاهی و بهداشتی، متاسفانه از همون دوران کودکی با فقر، بدبختی و انواع آسیب‌های اجتماعی سر و کار داره و بازتولید می‌کنه آسیب‌هایی که امروز وجود دارن در اشکال جدید و شاید در اشکال بسیار وسیع‌تر.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره رسیدن شمار حاشیه نشینان در کشور به 19 میلیون نفر گفتگو میکرد. خبری که فریده براتی، معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به احتجاج و نمایش پرچمی که به توصیف او پرچم ضد انقلاب در جریان مراسمی در قائم شهر به احتجاج درآمده اخطار داده. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، علی عدیانی به عنوان نماینده قائم شهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری اظهار داشت که اخیراً واقعی در شهرستان قائم شهر رخ داد که اسناد آن موجوده و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در جریان آن قرار دارند. واقعی که این نماینده مجلس از اون ابراز نگرانی کرده مربوط به مراسم تجلیل از پروفسور بهروز برومند که همراه بوده با احتجاج پرچم شیر و خورشید. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
نماینده مجلس شورای اسلامی علی عدیانی اخطار داد که آن ماجرا را پیگیری خواهد کرد. پیشتر علی عدیانی در جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
اخیراً در شهرستان قائم‌شهر در مجلسی که متعلق به آن شهرش بود، در آنجا فردی که به ظاهر با تجلیل علمی شد عمدن و عالماً با نماد طاغوت و رژیم طاغوتی در مجلس حضور پیدا میکنه در اون مجلس و با ادبیات موهن و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های شهرم توهین می‌کنه و در آنجا دو مرتبه پرچم شاهنشاهی به اهتزاز در میاد.
در تصاویری که در برخی سایت ها از تذکر این نماینده مجلس شورای اسلامی منتشر شده، تصاویر کوتاهی از واقعی مورد بحث دیده می شود که حاکی از برگزاری مراسمی در تجلیل از پروفسور بهروز برومند است. پروفسور بهروز برومند رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران که اینک 78 سال دارد، در این باره به رادیو فردا می گوید:
اعتقاد من پرچم شیر و خورشید هیچ ربطی به هیچ شاهنشاهی نداره. یک نشان ایرانیه. تازه اگر بخواییم هم چیز کنیم، یه عده‌ای حتی میگن شیرش نشانه از حضرت علیه و غیرزاری. به هر صورت من به همین دلیل، چون سخت نسبت به ایرانی بودن خودم وابسته هستم، خب طبیعیه که هر جایی صحبت میکنم نخست به نام پایندگی ایرانه، بعد در اسلاید هم پرچم ایران در حال احتساس هست، روی سینما هم همیشه پرچم ایران با عکسی رو خورشید. ولی خب آقای نماینده قائم‌شهر شاهی، البته من شاهی میگم الان اسمش شده قائم‌شهر، احتمالاً به خاطر اینکه با رئیس فرهنگ اونجا یا فرماندار اونجا اختلافی داشت، برای تصفیه حسابش آمد اینو بهانه کرد که یه عده‌ای برای رژیم پهلوی اونجا تبلیغ کرد.
در سالیان گذشته در مواردی پرچم شیر و خورشید در برخی مراسم در ایران به کار رفته، هرچند چون این کاری بی مسئله نبوده است. خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران، در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از آن اشاره دارد:
ما در خاکسپاری آقای امیرعلایی پرچمی خواستیم، چون اون موقع رفتن یه پرچمی آوردن جوان‌ها که روی شیر خورشید روش بود، اون پرچم رو کشیدن روی جنازه و این سبب شد که برخورد ایجاد بشه. ولی در مورد خاکسپاری شهید داریوش فروهر هم و پروانه، با صحبتی که با من داشتن مسئولین امنیتی که برنامه چیست، که آیا از پرچم هم استفاده میکنید، برای جنوب گفتم 100%، و چیزی که این پرچم شیر خورشید در روش خواهد داشت، گفتم نه، ما پرچم ساده میزنیم و این دلیلی نیست که ما اعتقاد شیر خورشید نداشته باشیم. برای این که میخواهیم مراسممون در آرامش کامل برقرار بشه، این است که پرچم ساده را استفاده میکنیم.
پروفسور بهروز برومند که بنیانگذار سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ایران هم هست، در گفتگو با رادیو فردا خود را چنین معرفی میکند:
شک نیست که من سلطنت طلب نبودم و نیستم. همگان میدونن من یک فرد ناسیونالیست و پانجانیستی هستم و سخت وابسته به ایران، و اگر از نظر ایدئولوژی بخوام بگم، چون با وابستگی سازگار نیستم و آزادی خواهم، مصدقی هستم.
انجمن بین المللی نفرولوژی در سال 1393 جایزه پیشگام خود برای خاورمیانه را به پروفسور بهروز برومند اعطا کرد. تخصص نفرولوژی به عملکرد و مسائل کلیه می‌پردازد.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزارشی درباره مراسم بزرگداشت دکتر برومند در قائمشهر که حاشیه‌هایی رو به دنبال داشت. اما سری بزنیم به دنیای مجازی با محمد زرقامی از شبکه از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست در این مجله نیمروزی. سلام و درود بر تو محمد، خیلی خوش اومدی.
سلام به تو آرش، اگه اجازه بدی شروع
کنیم از هشتگ‌های داغ و از
کنش‌هایی که بوده به مسئله صحبت‌هایی که آقای قاسم سلیمانی داشته، فرمانده نیروی قدس سپاه. صادق زیبا کلام، خب چهره مشهور سیاسی در این باره و استاد دانشگاه، در این باره یک توییتی رو داشته، نوشته: نظرسنجی از مردم پیرامون دشمنی با آمریکا. جناب سردار قاسم سلیمانی بزرگوار: آقای ترامپ در سیاست‌هایش پیرامون ایران از حمایت بخشی از مردم آمریکا برخوردار است. آیا جناب عالی و همفکرانتان هرگز از مردم ایران نظرسنجی کرده اید که چند درصد موافق دشمنی با آمریکا هستند؟ رضا مکوندی، یک کاربر، درباره این توییت می‌نویسه: جناب دکتر زیبا کلام عزیز، توییت شما بیشتر رنگ و بوی طعنه به سران حکومت ایران دارد، مبنی بر اینکه هیچ جایگاهی در بین قلوب مردم ندارند. اما سوال من این است که شما وقتی این تفکر رو دارید، پس چرا خود پشت آن صف بستید و برخی اوقات به آن چیز که بهش اعتقاد ندارید پافشاری می‌کنید؟ و یا متین، یک کاربر دیگه، درباره این توییت می‌نویسه: این دشمن تراشی‌ها اگر به ضرر همه شده، واسه تو و باقی دوستان اصلاح طلبت که شده نعمت و باهاش مردم رو از تغییر و قیام میترسونید. اما در همین خصوص یک روزنامه نگار در خارج از کشور، معصومه ناصری، هم مینویسه: شگفت انگیز است که سردار سلیمانی در مراسم بزرگداشت شهدای عملیات رمضان برای آمریکا خط و نشان کشیده. یکی از سخت‌ترین شکست‌های ایران با بیش از 20,000 شهید. 20,000. راب جانسون، نویسنده کتاب جنگ ایران و عراق، میگه این عملیات با هر استانداردی قصور مجرمانه در رهبری و استراتژی بود. در خصوص این توییت هم یک کاربری که خودش رو هیسنبرگ معرفی کرده، که نام یکی از تئوریسین‌های آلمانی فیزیک مکانیک کوانتومیه، نوشته که خودش رو یک مخالف سیاسی میدونه و نوشته: اواخر جنگ به خاطر ترویج روحیه ناامیدی و خستگی، نیروهای انسانی مجبور به پذیرش قطعنامه 598 شدند. 30 سال بعد از جنگ باز هم مردم رو هر لحظه منتظر وقوع جنگ با بزرگ و کوچک نگه داشتند. نمیدانند که مردم خسته شدند و خبری از گوشت دم توپ نخواهد بود. و یا حامد صرافپور، یک کاربر دیگه، مینویسه: یعنی شعور شما به این حد نیست که علت آن را بدانید؟ بله، ضربات سنگین آن روزها که آمریکا صدام را ساپورت میکرد باید برای من درس عبرت باشد، و امروز در اوج قدرت باید برای آمریکا خط و نشان بکشیم و بگوییم فراموش نکرده ایم. اسرائیل به فارسی، همونطوری که میدونی آرش، حساب کاربری وزارت خارجه اسرائیل، در اصل با یک رویکرد طنزآمیز به سراغ صحبت‌های آقای سلیمانی رفته و نوشته: شاید قاسم سلیمانی دارد برای شغل آینده خود، داخل پرانتز، کمدین بعد از سقوط جمهوری اسلامی، تمرین می‌کند. یک کاربری درباره این پست، مهیار حسیبی، واکنش نشون داده و نوشته: ولی خداوکیلی تا حالا همش به نفع منافع اسرائیل کار کرده. حرف رو کار ندارم. اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده، کلی تجهیزات و مهمات ایران رو آورد تو سوریه، اسرائیل هم همه رو زد. با اون موشک‌های معروف هم که به عبری روش نوشتند، کاری کردند که همه کشورها حق رو به اسرائیل بدن. یا خلیفا می‌نویسه: کمدین این نیست، چون هر وقت قاسم سلیمانی وعده داده روش عمل کرده. ولی خنده‌دارترین کمدین، به نوشته البته این کاربر، بنیامین نتانیاهو است که رفته در گوگل سرچ کرده در مورد هسته‌ای ایران و هر چه عکس پیدا کرده آورده در یک کنفرانس خبرنگاری با چند تا سی دی و جعبه خالی نمایش داده، که این واکنشی بود از میون اون واکنش‌هایی که به توییت اسرائیل به فارسی شده بود درباره صحبت‌های قاسم سلیمانی. نمیدونم وقتی هست،
وقت داریم و خیلی دوست داشتم ببینم که روی شبکه‌های اجتماعی که ما عضو هستیم، یعنی روی صفحه‌های رادیو فردا، چه مباحثی مباحث داغ هست و کاربران رادیو فردا مشخصا راجع به چه مسائلی حساس‌ترن.
مهمترین، میتونم بگم پرواکنش‌ترین مطلبی که ما داشتیم، مطلب همین صحبت‌های قاسم سلیمانی بوده که خیلی واکنش گرفته، خیلی بهش واکنش،
هم در سطح کلان شبکه‌های اجتماعی،
هم در سطح شبکه‌های اجتماعی خود ما خیلی بازخورد داشته. ولی همونطوری که می‌دونی،
موضوع جذاب دیگه چی داریم محمد غیر از
موضوع جذاب؟ متأسفانه وقتی نیست. من می‌خواستم درباره حساب کاربری آمریکا در فارسی که مال وزارت خارجه آمریکا هم بگم، که درباره سخنان وزارت وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو نظرسنجی خواسته و در این نظرسنجی‌ها عده‌ای شرکت کردند. بعضی‌ها هم گفتن گفتن که
متناظر به همون جلسه در کالیفرنیا.
در کالیفرنیا و بعضی ها از جمله از شرکت کنندگان مثل آقای علی نیری گفتن که خیلی خوب بوده این جلسه ولی خیلی یک طرفه بوده و ای کاش فرصتی میشد تا اونها هم میتونستن پاسخ و پرسش های خودشون رو بپرسن. و حتی آقای علی نیری گفته که برای ما ایرانی ها یادآور این سخنرانی یادآور سخنرانی های بی پرسش و پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی بود به امید گفتگوی واقعی که ما
انتظار داشتن که پرسش و پاسخی در بگیره
ارائه کنیم. بله اینطور بوده و خب نظرات متفاوتی هم دربارش بوده، کسانی حمایت کردن و کسانی هم خب انتقاداتی رو داشتن به این شیوه برخورد با مسئله ایران.
سپاسگزارم از محمد زرقامی و از شما سپاسگزارم که شنونده این مجله نیمروزی بودید. اگر در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا عضو هستید حتما نظراتتون رو بنویسید تا در بخش‌های دیگه به اونها بپردازیم.